بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. از بیت 85 شروع میکنیم، یه بار میخونیم. واقعا این بیت ها دست و پای آدم رو میبندن، انقدر درخشانن که آدم نمیتونه به این سادگی از کنارشون رد شه. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. هر یکی جان را ستاند 10 بها، از نبی خان اشرت و امثالها. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برفشانم برو. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. اقتلونی اقتلونی یا سقات، ان فی قتلی حیات فی حیات. یا منیر الخد یا روح البقا، اجتذب روحی و جدلی باللقا. لی حبیب حبه یشفی الحشا، لو یشا یمشی علی عینی مشا. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. بوی آن دلبر چو پران می شود، آن زبان ها جمله حیران می شود. بس کنم دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله و اعلم به سواب. چون که عاشق توبه کرد اکنون به ترس، کوچ و ایاران کند بردار درس. گرچه این عاشق بخارا می رود، نه به درس و نه به استا می رود. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است لکن دور یار. مسئله کی سر بپرسد کس تو را، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. گردم خلع و مبارا می رود، بد مبین ذکر بخارا می رود. ذکر هر چیزی دهد خاصیتی، زان که دارد هر صفت ماهیتی. در بخارا در هنرها بالغی، چون بخاری رونهی زان فارغی. آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش می گماشت. هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد هم کاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. برگردیم بیت 85. عاشقان را هر زمانی مردنیست، مردن عشاق خود یک نوع نیست. را و اصل یعنی دارند. عاشقان هر زمانی مردنی رو دارند و تجربه می کنند و مردن عاشقان یک نوع نیست. بقیه انسان ها یه بار می بینند و تموم میشه، اما عاشق هر لحظه و هر زمان مرگی رو تجربه می کنه. در همین عشقای معمولی هم که بین انسان ها اتفاق می افته، واقعا از این مرگ ها آدم تجربه می کنه. دلتنگی شدید هیچ دست کمی از مردن نداره، انتظار هیچ دست کمی از مردن نداره، فراق و جدایی هیچ دست کمی از مرگ نداره. و عاشقان واقعا مردن ها و تولد های متعددی رو تجربه می کنن بر اثر احوال درونی که به اونها دست میده. اگر اینو عرفانی هم معنی کنیم، البته عارفان هر زمانی مرگی رو تجربه می کنن. او 200 جان دارد از جان خدا، وان 200 را می کند هر دم فدا. دوستان مصرع اول و صادقانه من نمیتونم متوجه بشم از جان خدا یعنی چی. این رو لطفاً الان سوال بذارید تا باز بیشتر تحقیق کنیم، اگر مشخص شد در آینده عرض کنم خدمتتون. یک مشکلش سر خداست، یه مشکلش هم سر ازه که من نمیدونم از در اینجا یعنی چی. او یعنی عاشق. عاشق 200 جان دارد، یعنی عاشق 200 جان داره. این عدد 200 برای تعیین عدد دقیق نیست، نمیخواد بگه دقیقاً عاشقان 200 جان دارن، نه، اینجا عدد تکثیره، یعنی خیلی زیاد. عاشق جانهای زیادی داره از جان خدا. اگر جان خدا رو حقیقت هدایت در نظر بگیریم، جان خدا میشه خداوند. او از طرف خدا 200 جان داره. اگر از رو از قبیله معنی کنیم، او 200 جان داره، جانهایی از قبیل جان هدایت یافته، یعنی جانی که رشد و کمال یافتن. برحال بیت مهمه، واقعا من به شروع هم مراجعه کردم، برای من روشن نشد، لطفا الان سوال بذارید. فعلا میدونیم که عاشق جانهای زیادی داره و اون جانها رو هر دم فدا میکنه، دائما عاشق در حال فدا کردن جانه. هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی خان عشرت و امثاله ها. من اصلاً میخوام اول بحث باید یه چیزی رو توضیح میدادم که یادم رفت. این قطعه ای که ما امروز خوندیم و میخوایم توضیحش بدیم و دربارش تأمل کنیم، در بیان احوال عاشقانه، یه نکته خیلی مهم در اینجا وجود داره که باید بهش توجه کنیم، اونم اینه که معشوق در این ابیات کیه. اگر به ظاهر داستان توجه کنیم، معشوق صدر جهان بخاراست و عاشق هم وکیل صدر جهان بخاراست که 10 سال از هم دیگه دورن و این شخص دلش برای صدر جهان بخارا تنگ شده. اما واقعا ابیاتو که میخونید خطاب به صدر جهان بخارا نیست، بلکه احساس میکنید که قضیه خیلی فراتر از قهرمانان داستانه. جلوتر که میریم شما کاملا متوجه میشید دیگه صدر جهان بخارایی وجود نداره، مولانا کاملا داره درباره خداوند سخن میگه. هر یکی جان را ستاند ده بها، از نبی خان عشرت و امثالها. فاعل ستاند خداونده دیگه، اینجا صدر جهان بخارا نیست. خداوند هر جانی که تقدیمش بکنید 10 جان در مقابلش به شما هدیه میکنه. از نبی خان عشرت و امثالها، نبی یعنی قرآن، این کلمه عربی نیست و به کلمه نبی هم ارتباط نداره، کلمه فارسیه. در ایران قبل از اسلام نبی یا نبی به معنای کتاب مقدس، به معنای نامه به کار رفته و بعدن ایرانی ها وقتی مسلمان شدن این کلمه رو به معنی قرآن به کار بردن. در شاهنامه فردوسی هم وقتی میخواد به قرآن اشاره کنه از کلمه نبی استفاده میکنه. از قرآن بخوان عشرت و امثالها، این تیکه اشاره میکنه به سوره انعام آیه 160، میگه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی کار نیک انجام بده خداوند 10 برابرش رو به او برمیگردونه. مولانا اینو فقط در این مال نمیدونه، در این جان هم میدونه. اگر کسی بتونه از منش و از خودش در راه خداوند بگذره، خداوند 10 تا من دیگه به او هدیه میکنه. اگر کسی بتونه 10 تا جان تقدیم خدا کنه، خداوند 100 تا جان به او هدیه میکنه. دقیقا مثل سبو یا آبی که اینو بریزیمش داخل رودخونه، تکثیر میشه، فراوان میشه و زیاد میشه. درباره این بیت یه نکته رو به شما عرض میکنم. اون نکته اینه که تعبیر عشرت و امثاله ها، عشرت یعنی 10، امثال هم یعنی برابر، مثل عشرت و امثاله ها یعنی 10 برابر آن کار نیک. همین که میدونی در قرآن عشر و امثال هاست، مولانا یه دونه ت هم به آخرش اضافه کرده که از نظر زبان عربی غلطه، ولی ایشون به خاطر وزن شعر مجبور بوده که یه ت به اینجا اضافه بکنه، مرتکب خطایی بشه در آیه قرآن هم دستکاری بکنه تا بتونه اینو توی وزن شعر خودش جا بده. دوستان به مناسبت این موضوع من میخوام درباره شیوه های بهره گیری مولانا از قرآن یه نکته رو به شما عرض کنم. نکته اینه که مولانا به شدت شیفته قرآنه، خیلی درباره قرآن سخنان عمیقی داره. او حافظ قرآن بوده، نه تنها حافظ ظاهری قرآن بلکه حافظ معانی و مفاهیم قرآن و به علوم قرآنی اشراف کامل داره. او هم واعظ بوده و تو مساجد و خانقاه ها مردم رو نصیحت میکرده مثل واعظ ها، ناگزیر بوده که قرآن رو در ذهن خودش داشته باشه. از طرف دیگه چون فقیه بوده و عمرش رو در فقه صرف کرده بوده، ناگزیر بوده برای این که به مسائل فقهی اشراف داشته باشه، بر قرآن هم آگاهی و اشراف داشته باشه. از اینها مهمتر اینه که غیر از فقه و وعظ، او به خاطر عشق فراوانی که به قرآن داشته و قرآن رو سخن خداوند می‌دونسته، دائم در قرآن تأمل می‌کرده، مطالعه می‌کرده و استقراق در معانی قرآنی داشته. حقیقتاً سخنانی که مولانا در قرآن میگه نشون میده که ذهنش عمیقاً و شدیداً درگیر قرآن بوده. از این جهتی که آقای دکتر زرین‌کوب به درستی میگن اگر کسی قرآن رو بلد نباشه بخش زیادی از مثنوی رو نمیفهمه. چه کسی قرآن رو قبول داشته باشه چه نداشته باشه، اگر بخواد مثنوی رو بفهمه ناگزیره که با قرآن آشنایی خیلی عمیق و خوب داشته باشه. از طرف دیگه فهم مثنوی یک پنجره جدید برای فهم قرآن باز میکنه. یعنی سخنانی که مولانا در تفسیر آیات قرآن میگه انصافا در بسیاری از موارد بدیعن و یافته های روحانی و معنوی خودشن. خیلی مولانا در باره قرآن حرفای عمیق داره و در باره آیات قرآن استنباط های عمیق داره. الان بحث من اینها نیست، اون چیزی که بخوام به شما بگم اینه که مولانا در مثنوی به چه شیوه از قرآن استفاده کرده. اونطوری که مرحوم محمد تقی جعفری میگه مولانا حدود 2000 آیه از قرآن رو در مثنوی آورده، یا ترجمه کرده یا تفسیر کرده یا بهشون اشاره کرده و حقیقتا کم نیست 2000 آیه. از این جهته که بسیاری از افراد میگن مثنوی تفسیر منظوم قرآن کریمه و این حرف واقعا حرف درستی به نظر میرسه. من به 5 شیوه مولانا در آوردن آیات قرآن در مثنوی اشاره میکنم. اولین شیوه اینه که متن آیه رو بدون هیچ دخل و تصرفی در سخن خودش نقل میکنه، که به این میگیم تضمین یا بهش میگیم نقل. در واقع او آیات قرآن رو بدون هیچ کم و زیادی و بدون هیچ تغییری عیناً در مثنوی میاره. دوستان میدونید وزن مثنوی فاعلاتون فاعلاتون فاعلون هست، یعنی بحر رمل مسدس. مولوی برای اینکه بتونه آیات قرآن رو در فاعلاتون فاعلاتون فاعلون جا بده حتما باید دنبال آیه هایی بگرده که اونا توی این وضع جاشون میشه بدون دستکاری. و البته میدونید آیات زیادی اینجوری نیستن، چند تا آیه بیشتر نیستن که اونا تو وزن فاعلاتون میگنجن. مثلا یه نمونهش همون آیه که توی شعر خودمون که در چند جلسه بعد بهش میرسیم داریم، که میگه پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون. انا الیه راجعون دقیقاً وزن فاعلاتون رو داره و میشه توی مثنوی اینو قرار داد. یا مولانا یه جای دیگه میگه صورت از بی صورتی آمد برون باز شد که نا الیه راجعون. منتها این آیات تعدادشون زیاد نیست، آیاتی که با وزن فاعلاتون فاعلاتون فاعلون جور در بیانه. به همین خاطر مولانا از روش دوم استفاده میکنه. روش دوم اینه که آیات رو میاره متناسب با وزن مثنوی آیات رو عوض میکنه، یا یک کلمه یا کلماتی بهشون اضافه میکنه یا کلمه یا کلماتی ازشون کم میکنه، و اگرم ببینه که هیچ جوری نمیشه کاریش کرد یکی دوتا از کلمات رو مترادفاشون رو میاره. چون عربیش خوب بوده به خودش اجازه میداده که یک آیه جدیدی درست کنه با یک کلمه دیگه. اگر شما دوستان آشنا باشید با این موضوع که در قرون اولیه که ظاهر عربی آیات قرآن رو مقدس میدونستن و اصلا حتی اجازه ترجمه کردن رو نمیدادن و میگفتن ترجمه قرآن به هر زبانی توهین به سخن خداست، و وقت متوجه میشدید که کار مولانا چقدر سنت شکنی توشه و چقدر شجاعت و حریت توشه. یعنی یک کسی به خودش اجازه میده ظاهر قرآن رو عوض بکنه تا اونو بتونه توی شعر خودش جا بده. گاهی اوقات کم میکنه، گاهی اوقات اضافه میکنه و گاهی اوقات هم مترادف کلمه رو میاره. مثلا در آیه 46 از سوره ابراهیم میگه که کسانی هستن که مکر میکنن با خدا ولی خداوند مکر اونها رو از بین میبره و بر مکرهای اونها اشراف داره. امکان مکرهم لتزول منه الجبال، حتی اگر مکر و فریب اونا انقدر قوی باشه که کوها رو بتونه از جاش بکنه. این تعبیر لتزول منه الجبال اینو مولانا آورده یک کلمه بهش اضافه کرده. مکرها کردند آن دانا گروه که زبون برکنده شد زان مکر کوه. کرد وصف مکرهاشان ذوالجلال لتزول منه اقلال الجبال. کلمه اقلال جمع قله، اقلال رو اضافه کرده با این قرآن. این شجاعت میخواد واقعا، یعنی هیچ شاعری تا جایی که من میدونم در ادبیات فارسی این جرأت رو نداشته که برای اینکه آیه قرآن رو تو شعر خودش جا بده شکل آیه رو عوض کنه. خب اینا خیلی نمونه دارن دیگه، من نمی کنم. سوم این که مولانا به قسمتی از آیه اشاره میکنه، یک کلمه یا دو کلمه‌ش رو میگه، گاهی اوقات صدر و ذیل آیه رو میگه و به ما میگه که اگر این موضوعی که دارم بحث میکنم میخوای اطلاعات دربارش پیدا کنی برو فلان جا رو بخون، اما یک کلمه به ما میگه و اگر کسی با قرآن آشنا باشه میدونه که منظورش از اون کلمه چیه. مثلا میگه عاشق رنج است نادان تا ابد. انسان‌های نادان همیشه برای خودشون رنج درست میکنن. ممکنه ما بگیم که آقای مولانا این جمله‌ای که شما گفتید در قرآن میشه یه جایی پیداش کرد. مولانا در مصرع بعدی میگه خیز لا اقسم بخوان تا فی کبد. اگه میخوای این موضوع رو بفهمی برو قرآن رو باز کن، از لا اقسم تا فی کبد چند تا آیه از پشت سر هم اونا رو بخون، اون وقت حرف منو متوجه میشی. وقتی به قرآن مراجعه میکنه میگه که لا اقسم به هذا البلد، همینجوری میاد بعد میگه که لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم و معلوم میشه مولانا نظرش اینه که انسان در رنج آفریده نشده، انسان نادان در رنج آفریده شده. در واقع مولانا این آیه رو اینجوری میفهمه که نادانی باعث رنج میشه، نه انسان بودن رنج آور باشه. یا مثلا یه جا دیگه میگه که یک شهر دیگر ز نسل آن جهود در هلاک قوم عیسی رو نمود، گر خبر خواهی از این دیگر خروج سوره برخوان و سما ذات البروج. اگه این داستان رو میخواید برید پیداش کنید توی قرآن کریم. چهارمین روشی که مولانا استفاده میکنه ترجمه آیه است، یعنی متن آیه رو به فارسی روان ترجمه میکنه که فقط کسانی که با متن قرآن آشنا متوجه میشن که این داره به کجا اشاره میکنه. مثلا تو سوره مریم یه آیه داریم که حضرت مریم میخواد بچهش رو به دنیا بیاره، درد زایمان او رو میبره به طرف یک درخت نخل و بعد اون درخت نخل خشک خرمای تازه میده و مریم از اون خرما استفاده میکنه. مولانا میگه که زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرمابن کشید. اون درد بود که مریم رو برد پیش درخت خرمای خشکیده و بر اثر درد مریم درخت خرمای خشک خرمای تازه داد. بعد مولانا میگه که منظور درد زایمان نیست، درد طلبه. اگر در جان ما درد طلب باشه اتفاقای بسیار بزرگی در زندگی ما میفته. ببینید آیه رو ترجمه کرد، درد مریم را به خرمابن کشید، عربیش این بود فجاء المخاض الی جزء النخله، اما یه تفسیر عرفانی هم ازش کرد. در داستان دز هوشتوبا درباره شاه چین وقتی مردم صحبت میکنن میگن شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد، بلکه سوی خیش زن را ره نداد. پادشاه ما بچه نداره و اصلا زن هم نداره. خب این داره به آیه 101 سوره انعام اشاره میکنه، انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، خداوند همسر نداره و بچه هم نداره. پنجمین روشی که مولانا برای آوردن آیات قرآن در مثنوی استفاده میکنه اینه که کلماتی از قرآن رو میاره در بافت زبان فارسی جا میده، یعنی نقش نحوی فارسی بهشون میده، یا اون کلمه فاعل جمله میشه یا مفعول جمله میشه یا مضاف الیه میشه، در درون یک ترکیب وصفی یا اضافی جا میگیره. این از همه اینا شاید سخت‌تر باشه به خاطر اینکه دیگه کلمه قرآنی کاملا در بافت زبان فارسی قرار میگیره. مثلا یه آیه‌ای داریم درباره یاران پیامبر اسلام در سوره فتح آیه 29، میگه مثل یاران پیامبر در انجیل مثل کشتیه که این کشته جوانه میزنه، بعد مایه میده، بعد ستبر و بزرگ میشه، رو ساقه های خودش وای میسه و دهقانان رو به شگفت میاره. من عربیشو براتون میخونم. مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه، کلمه شطعه یادتون باشه، فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. این آیه که من برای شما خوندم مولانا به این شکل اینو وارد شعرهای خودش کرده، شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد، سر برآورد و حریف باد شد. تا وقتی که دونه زیر زمین غمگینه، از زیر زمین که بیرون بیاد دیگه شروع میکنه به رقصیدن. ایمان یعنی سر برآوردن از دل خاک منیت، و اگر کسی از درون منیت رهایی پیدا بکنه حتما شاد و رقصان میشه، همونجوری که درخت ها هرچی بالاتر میرن رقصش هم بیشتر میشه. از این جهتی که به نظر مولانا اگر ایمان به شادی منتهی نشه ایمان دروغی نیست، ایمان راستین لزوما باید شادی آور باشه. برگ ها چون شاخ را بشکافتند تا به بالای درختش تافتند، با زبان شطعهو شکر خدا می سراید هر بر و برگی جدا. برگ ها با رقصیدنشون و با جوانه زدنشون و با بالا رفتنشون دارن شکر میکنن. بنابراین شکر به نظر مولانا شکر زبانی نیست، شکر واقعی اینه که لبت گل بندازه، چشمت برق بزنه، تمام وجودت ازش طراوت و شادی بجوشه. من خیلی رو دیدم مثلا میگن خدایا شکر، این شکر چنان آه عمیقی داخلشه که واقعا دل آدم بگیره، از صد و فحش به خداوند بهتره اون شکر. شکر اونه که تمام وجودت شکفته باشه، رنگ روی سرخ دارد بوی شکر. مولانا میگه وقتی رنگ چهرت سرخ از شادی داره چهرت برق میزنه اون موقع هم داری شکر میکنی، دیگه مهم نیست به زبانت هم داری شکر میگی یا نه. بنابراین این درخت وقتی که داره بالا میره و رشد میکنه و میرقصه در واقع داره شکر میکنه. با زبان شطعهو شکر خدا میسراید هر بر و برگی جدا، که بپرورد اصل ما را ذوالعطا، تا درخت استغلظ آمد و استوا. کلمه استغلظ، استوا، شطعه رو از قرآن گرفته، تو بافت زبان فارسی اینا رو جاکاری کرده. من به همین مقدار اکتفا میکنم. اگه خواستید در کتاب سرنی یک فصل مشبع ممتعی داره به نام در قلمرو وحی، اون فصل با دقت بخونید. به نظرم یکی از زیباترین و عالمانه‌ترین بحث‌ها درباره قرآن در مثنوی بحث استاد زرین‌کوب در کتاب سرنی فصل در قلمرو وحی. خب دوستان برگردیم به شعرهامون و ادامه بدیم. گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او. دوست رو یعنی معشوق، یعنی جانان، یعنی دلبر. اگر جانان من یعنی خداوند خون من رو بریزه، من پای کوبان جانم رو میافشانم. پای کوبان یعنی رقص کنان. این وصف حال مولاناست. او برای جانفشانی و برای فداکاری رقص کنان میرفت، یعنی ترسی نداشت از اینکه جانش رو از دست بده، به خاطر اینکه میدونست ما یک جان ریزه بی‌نمک حقیر رو از دست میدیم، یک جان جهانی پهناور آسیب ناپذیر به دست میاریم. به همین خاطر به این جان نمیچسبید و میدونست که این جان اهمیتی نداره، اینو باید بدیم تا یه جان خالص واقعی از خداوند بگیریم. من این بیت مولانا رو که میخونم به یاد این بیت حافظ میافتم. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد. و مولانا میگه گر بریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او. اگر حقیقتا انسان به خداوند ایمان داشته باشه و به بخشندگی خداوند ایمان داشته باشه و بدونه که خداوند خسیس نیست که از ما چیزی بخواد بگیره، حتما در بخشیدن آنچه که داره و در معامله کردن با خداوند تردید نمی کنه. دوستان اینی که در قرآن میگه اگر شما یک نیکی کنید من 10 برابر به شما میدم، و در سوره بقره میگه اگر یه نیکی کنید من 700 برابر به شما میدم، من فقط اسم اینو میذارم عشق بازی خداوند با انسان. ببینید پولی که ما داریم، جانی که ما داریم، عقلی که ما داریم، سلامتی که داریم، قدرت تشخیصی که داریم، نیروی بخشندگی که داریم، همه از خداونده. او همه اینا رو به ما میده، بعد میگه اگر ازش به من بدید من دوباره 10 برابر به شما برمیگردونم. پدری رو یا مادری رو نظر بگیرید، به بچه 10 تومن پول میده، بعد میگه اگر از این 10 تومنی که بهت دادم 1 تومنشو به من بدی من 100 تومن دیگه بهت میدم. اسم اینو جز عشق بازی واقعا چیزی نمیتونیم بگذاریم. اگر کسی هم به این معنا به خداوند اعتقاد نداره، به هستی باید اعتماد داشته باشه. قانون هستی اینه که هر چه که ما ببخشیم حتما چندین برابر بهترش به ما برمیگرده، و واقعا کسانی که این نکته رو یافتن میدونن که ما با از دست دادن به دست میاریم. اگر ما خسیسانه و بخیلانه به آنچه که داریم بچسبیم، محال چیز نوعی به دست بیاریم. ما تا از آنچه که داریم نگذریم، آنچه رو که نداریم نمیتونیم به دست بیاریم. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. مسئله آزمایش در مثنوی خیلی مسئله مهمیه. مولانا بارها ما رو تشویق میکنه به آزمایش کردن. دائم به ما میگه شما این نوع زندگی رو امتحان کردید، شما 20 ساله 30 ساله دارید اینجوری زندگی میکنید، یه چند روز هم امتحان کنید جوری دیگه زندگی کنید. با این امتحان کردن ها و با این تجربه کردن هاست که ما میتونیم شیوه های دیگر زندگی رو پیدا کنیم. اگر ما بخوایم از اول زندگی تا آخر زندگی با یک شیوه بریم جلو، واقعا به هیچی نمیرسیم. ما باید آزمون کردن رو جدی بگیریم. مولوی میگه من بارها امتحان کردم، مرگ من در زندگی است. دوستان در اینجا مرگ معنی بد داره و زندگی منظور زندگی مادیه. زندگی مادی عین مردنه. این زندگی که همش خوردن و خوابیدن و خریدن و پوشیدن و گفتن و شنیدن های معمولیه، این عین مرگه. این هیچ ربطی به زندگی نداره. موقعی من میتونم به زندگی برسم که از این زندگی حقیر روزمره معمولی نجات پیدا کنم. همه چیزهایی که ما طالبشونیم همه رو مولانا داشته، یعنی او خانواده اعلا و عالی داشته، شهرت فراوان داشته، پول زیاد داشته، قدرت زیاد داشته، حیثیت اجتماعی زیاد داشته. اما وقتی که با شمس آشنا میشه و زندگی جدید رو تجربه میکنه، میگه مرده بودم زنده شدم. یعنی تمام اون چیزهایی که ما آرزوشون داریم اینا رو مرگ میدونه. و واقعا دوستان نمیخوام نسبت به زندگی شما رو بی‌اعتنا کنم، میخوام بگم که این سطح مادی زندگی ظاهری ترین سطح زندگیه. ما باید از این سطح عبور کنیم، به لایه‌های عمیق‌تر هستی راه پیدا کنیم. آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پایندگی است. من امتحان کردم زندگی من مرگه و من موقعی میتونم زنده باشم به معنای واقعی کلمه که از این زندگی نجات پیدا کنم. و بعد مولانا شروع میکنه به زبان عربی سخن گفتن. قبل از اینکه بیت رو بخونیم یه نکته رو بهتون بگم. مولانا به خاطر اینکه چندین سال در سوریه زندگی کرده، یعنی او در فاصله بین مرگ پدرش و آمدن شمس تبریزی حدود 7-8 سال در سوریه در حلب و دمشق زندگی کرده و در اونجا درس خونده، طبیعتاً زبان عربی رو به شکل خیلی عالی یاد گرفته بوده. از طرف دیگه به خاطر تحصیلات دینیش ناگزیر با قرآن و حدیث و متون فقهی و متون اصولی و متون کلامی و فلسفی آشنایی داشته و من این متون به زبان عربی بودن، به همین خاطر خیلی با عربی بیشتر اونس داشته. از این دوتا مهمتر این که او شیفته ادبیات عربی بوده، مثل حافظ دقیقاً، و یکی از کارهای او در طول روز خوندن دیوانهای شعر عربی بوده و او از خوندن کتابهای شعر عربی سیر نمی شده. و یه داستانی هم داریم که وقتی شمس تبریزی به مولانا میگه دیگه زیاد دنبال کتاب نرو و کتاب رو بذار کنار، دیوان متنبی که از آخرین کتابایی که مولانا ازش میگذره، یعنی انقدر عشق داشته به دیوان متنبی. به همین خاطر مولانا از آدمهایی بوده که عاشق فارسی بوده و فارسی رو در عالی ترین حد میدونسته، اما زبانش و دهنش پر از عربی بوده. کسانی رو دیدید مثلا 20 سال خارج بودن توی کشور انگلیسی زبان، بعد که به ایران میان حرف که میخوان بزنن دائم انگلیسی به زبانشون میاد، کلمه فارسی دیرتر به ذهنشون میاد. مولانا گاهی اوقات دچار این حالت میشه، به ویژه زمانهایی که به یک اوج عاطفی عاشقانه میرسه. اینجور مواقع نمیدونم چرا شروع میکنه به عربی حرف زدن. عموم جاهایی که ایشون میره تو کانال عربی معمولا جاهایی هستن که خیلی دیوانگیش زیاد شده و این دیوانگی باعث میشه که شروع کنه به عربی سخن گفتن. من یه نمونه میخوام بخونم براتون از دفتر 5، از اون نمونه هایی است که واقعا مولانا در یکی از جنون آمیزترین حالت های روحی خودش بوده. یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف آن رشک ملک، ور دهان یابم چنین و صد چنین تنگ آید در فغان این همین. اینقدر همگر نگویم ای سند از ضعیفی شیشه دل بشکند، شیشه دل را چون آزک دیدم بحر تسکین بس سبا بدریدم. من سر هر ماه 3 روز ای سنم بی گمان باید که دیوانه شوم. من ماهی 3 روز دیوانه میشم و این شعر مال یکی از این 3 روز است. هین که امروز اول 3 روزه است، روز پیروز است نه پیروزه است. این بیتو نمیدونم بچه رو بخونیم. هر دلی کاندر غم شه می بود دم به دم او را سر مه می بود، قصه محمود و اوصاف عیاز چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز، زان که پیلم دید هندوستان به خواب از خراج امید برد ده شد خراب. روستای وجود من دیگه خراب شده، دیگه نمیشه ازش مالیات گرفت. بعد اینجا شروع به عربی شعر گفتن. کیفه یعت نظم لی و القافیه بعد ما زاعت اصول العافیه، پایه های عافیت من ویران شدن، من چطور میتونم شعر بگم؟ ما جنون واحد لیف شجون بل جنون فی جنون فی جنون. من یک نوع دیوانگی ندارم، من دیوانگی در دیوانگی در دیوانگی دارم. زاب جسمی من اشارات الکنا منذ آینت البقاء فی الفنا، از وقتی فهمیدم که با فنا میشه به بقا رسید بدنم ذوب شده. و بعد میگه ای عیاز از عشق تو گشتم چموی، ماندم از قصه تو قصه ای من بگو، بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا کفسانه گشتستم بخوان. خب برگردیم سراغ بیتایی که داشتی میخوندیم با هم دیگه. آزمودم مرگ من در زندگیست، چون رحم زین زندگی پایندگیست. دوستان من این بیت ها رو آروم آروم واقعا دارم میخونم با تعنی. هدفم اینه که شما با این شعرها متحرتر بشید، پرواز کنید، اوج بگیرید، بدنتون گزگز کنه، احساس کنید جای اون بالاتون که افتاده داره یواش یواش رویش پیدا میشه و آماده اید برای پرواز کردن. این شعرها اگر در ما انقلاب ایجاد نکنه و تحول ایجاد نکنه بازیه دیگه، یه دوپون دستگاه است یا یه مسکن و مخدر حد اکثرش دیگه. واقعا باید با این شعرها زندگی کرد، رشد کرد، پیش رفت، اینا رو درونی کرد، خورد، حذف کرد، جذب کرد و با اینها رفت جلو. به همین خاطر در این حالی که اطلاعات مربوط به شعرها رو یاد میگیرید، خودتون رو بسپارید به اقیانوس این سخنان عمیق و عظیم و شناور بشید تو این سخنان. کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. خوبه ما در گل سرخ اطلاعات هم داشته باشیم، ولی مهمتر از اطلاعات در گل سرخ اینه که ما لحظاتی بتونیم در افسون گل شناور بشیم، بی خود بشیم، با گل یگانه بشیم، گل ما رو از خودی توهی بکنه. بیتی که الان میخونیم یه بیت معروف منصوب به حلاج که مولانا خیلی این بیتو دوست داره و اینو آورده. من دلم میخواست به حلاج امروز سخن بگم براتون، ولی ممکنه وقت بگیره. اینه که از حلاج عذرخواهی میکنیم تا یه زمانی که بتونیم دربارش صحبت بکنیم. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتن فی حیات. ثقات یعنی افراد مورد اعتماد. ای افراد مورد اعتماد مرا بکشید، مرا بکشید. چرا؟ زیرا که در قتل من زندگی در زندگی است. منظور از قتل مردن تن نیست، نمیخواد بگه خودکشی کنیم تا به زندگی برسیم، نه. منظور از قتل رهایی از خودی و انانیته. اگر ما بتونیم از دام خودی و انانیت رهایی پیدا بکنیم که اسمشو میذارن مرگ، مرگ اختیاری، مرگ پیش از مرگ، اون وقت ما به زندگی واقعی میرسیم. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیات ان فی حیات. یا منیر الخد یا روح البقا اجتذب روحی و جدلی باللقا. منیر یعنی نورانی کننده و نوربخش، اما اینجا ظاهرا مولانا منیر رو به معنی روشن و نورانی به کار برده. خد یعنی چهره، منیر الخد یعنی صاحب چهره درخشان، کسی که روی تابان داره، روی درخشان داره. خد معنی اصلیش لب و گونه است، ولی اینجا خد رو به معنی چهره به کار برده. روح البقا یعنی روح جاودانگی یا روح جاودانه. اجتذب روحی، جان منو جذب کن به طرف خودت و جدلی باللقا. جد از کلمه جود فعل امره. ای معشوق تابان روی، ای جان جاودانه، روح مرا به سوی خودت جذب کن، یعنی روح مرا به طرف خودت بکش و دیدار به من ببخش. لی حبیب حبه یشب الحشا لو یشا یمشی علی عینی مشا. لی یعنی دارم، حبیب یعنی دوست، معشوق، معشوقی دارم که حبه یشب الحشا، که عشق او دل رو کباب میکنه، دل رو بریان میکنه. اگر بخواهد بر چشم من گام بگذارد میگذارد. لو یشا اگر بخواهد، یمشی راه برود، علا عینی روی چشم من، مشا راه می رود. محبوبی دارم که عشقش دل و جگر منو کباب کرده، دل و جگر منو بریان کرده. اگر بخواهد گام بر چشمان من بگذارد گام می گذارد، اگر بخواهد روی چشمان من راه بره راه می ره. سیگو گرچه تازی خوشتر است، عشق را خود صد زبان دیگر است. فارسی حرف بزن اگرچه عربی بهتره، تازی یعنی عربی. عشق را خود صد زبان دیگر است، را و است یعنی دارد، عشق صد تا زبان دیگر دارد. اجازه بدید که در این بیت یه توضیح عرض کنم. دوستان در این بیت میبینید که مولانا میگه زبان عربی از زبان فارسی خوشتره. حافظ هم میگه که زبان خموش ولیکن دهان پر از عربی است، به خاطر اینکه واقعا انقدر کتابای عربی میخوندن، متون عربی میخوندن که زبانشون و دهنشون پر میشد از عربی. اگر تاریخ ایران زمین رو حداقل بعد از اسلام مطالعه بکنیم متوجه میشیم که ایرانی ها غالبا در مقابل زبان های دیگر یک حالت خودباختگی و عدم اعتماد به نفس رو داشتن. یعنی وقتی که عربی میاد چنان ایرانی ها عربی زده میشن که معمولی ترین حرفای خودشون به زبان عربی میگن. شما اگر قرن هفتم و هشتم کتاب بخونید متوجه میشید حدود 70% کلمات متن عربیه، و این نشون میده که چقدر ایرانی ها در مقابل زبان عربی مرعوب شده بودن. صاحب ابن عباد، یک دانشمند خیلی بزرگ ایرانی، میگه من سالهاست به آینه نگاه نکردم از ترس اینکه یک ایرانی رو توی آینه ببینم. اینقدر این عربی زدگی و مرعوب شدن در مقابل عربی اوج گرفته بوده و ایرانی ها از ایرانی بودن و از فارسی حرف زدن شرمنده بودن. نمیخوام بگم مولانا هم خود باختگی داشته در برابر عربی، ولی نه، او به دلایل دیگه این حرفو زده. اما من الان با مولوی هم کار ندارم، در واقع خودمون سخن میگم. زمانی هم که زبان فرانسه اوج میگیره ایرانی‌ها در مقابل فرانسه اون حالتو پیدا میکنن. الان که زبان انگلیسی این حالتو پیدا کرده، روشنفکران ما، دانشمندان ما، خارج رفته های ما همه دائما از طریق زبان انگلیسی با هم دیگه حرف میزنن، عبارات انگلیسی میگن، کلمات انگلیسی میگن. این هیچ فرقی نداره نداره با اون عربی زدگی اون موقع. انگلیسی زدگی هیچ فرقی با عربی زدگی نداره. اگر 100 سال بعد 50 سال بعد روس‌ها غلبه کنن و بشن ابرقدرت دنیا، ما همین حالت رو نسبت به روسی پیدا می‌کنیم. اشکالی نداره ما زبان‌های دیگر رو یاد بگیریم، حتما ما حداقل 5 تا 6 تا زبان باید یاد بگیریم و عالی، اما هویت ملی خودمون و زبان فارسی خودمون رو نباید نادیده بگیریم، به خاطر اینکه آسیب‌هایی که به ذهن و اندیشه ما وارد میشه واقعا جبران ناپذیر خواهد شد. نسل جوان ما حقیقتا در مقابل انگلیسی خیلی خود باخته هستند. یعنی شما میبینید دائما میتونن فارسی صحبت کنن، کلمه فارسی بگن، چپ و راست از کلمات انگلیسی استفاده میکنن، یک نوع فضل فروشی توشه. ادوارد برون کتابی داره به نام یک سال در میان ایرانیان، مال دوره قاجاره. ایشون میگه که در ایران دانشمند بودن یعنی عربی بلد بودن. هر کسی چند تا کلمه عربی بلد باشه همه فکر میکنن این عالم به همه علوم ازل و ابده، در حالی که ممکنه بی سوادترین آدم باشه فقط بلد عربی صحبت بکنه. این حالت فضل فروشی از طریق زبان یک حالت بسیار نامیمون و نامبارکی است که اینو متاسفانه همه ما داریم. ما باید وقتی فارسی صحبت میکنیم واقعا فارسی صحبت کنیم. این همه کلمه انگلیسی و عبارات انگلیسی وارد فارسی کردن حقیقتا کار نادرست و ناشایسته است. اون دوره زبان آموزی رو کار ندارم. بعد از که زبان یاد گرفتیم دیگه ما باید به فارسی صحبت کنیم، به خاطر اینکه این زبان زبان شیرینی است که هویت ما رو تشکیل میده. برخلاف مولوی و حافظ که اینجوری میگن، شمس تبریزی میگه زبان پارسی را چه شده است؟ آن معانی که در پارسی آمده است در تازی نیامده است. میبینید که به صراحت داره از زبان فارسی صحبت میکنه. هیچ وجه نجات پرستانی توی سخن من نیست، فقط سر هویت ملی، اونم هویت ملی که مبتنی بر زبان فارسی من دارم صحبت میکنم. واقعا شما فکر کنید روشنفکران ما این همه انگلیسی نمیگفتن، دانشمندان بزرگ ما این همه کلمه و عبارت و اصطلاح انگلیسی استفاده نمیکردن، پزشکان ما نسخه‌هاشون رو به زبان فارسی می‌نوشتن. ببینید چقدر وضعیت ما بهتر می‌شد. یعنی اگر یه پزشک به فارسی بنویسه من آسپرین برای شما تجویز کردم یا استامینوفن، بیمار به راحتی می‌فهمه که پزشک چی براش نوشته. خیلی از وقت‌ها هست که ما حس می‌کنیم اگر فارسی حرف بزنیم و ساده حرف بزنیم ما بی‌سواد به نظر می‌رسیم. هر کسی جوری حرف می‌زنه که شما متوجه نمی‌شید، در بی‌سواد بودنش شک نکنید. من خیلی می‌شنوم میگن فلانی واقعاً دانشمند بزرگیه، میگید چرا؟ میگه یک ساعت هر ساعت من اصلا نفهمیدم چی گفت. این اتفاقا نشون میده که اون خیلی آدم ابلهیه. اون اگر چیزی فهمیده بود میتونست اون جوری برای شما توضیح بده که بفهمید. انیشتن میگه کسی که چیزی رو فهمیده یک نشونش اینه که میتونه اونو برای یه پیرمرد یا پیرزن بی سواد توضیح بده و اون بفهمه. کسی که چیزی رو فهمیده باشه به ساده ترین زبان ممکن اون توضیح میده. خواستم نقدی وارد کنم برای این شعر مولانا که بگم مولانا خطا کرده که این حرفو زده و نباید این حرفو میزد. پارسی گو گرچه تازی خوشتر است. حداقل از حیث بیان مسائل روحی و عاطفی و عاشقانه زبان فارسی یکی از دو سه تا زبان توانای جهانه و واقعا زبان عقیمی نیست. خیلی زبانی که چند میلیون کتاب بهش نوشته شده باشه این زبان نمیتونه زبان عقیمی باشه. عشق را خود صد زبان دیگر است. مولانا نظرش اینه که زبان تنها راه ارتباطی نیست، غیر از زبان راه‌های فراوان دیگری هم وجود داره. غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد ز دل. غیر از اشاره یعنی زبان بدن و غیر از نوشتن و غیر از حرف زدن ما صد هزار جور دیگه میتونیم حرف بزنیم. اما کسی که عاشق میشه زبانهای دیگری رو هم برای بیان عشق خودش پیدا میکنه، مثل زبان اشاره با اعضای بدن، مثل زبانی که با تپیدن قلب، با پریدن رنگ، زبانی که با نشانه های مختلف کدگذاری شده باشه پیدا میکنه. اینجا که مولانا میگه عشق را خود صد زبان دیگر است، منظورش از عشق در واقع عاشقه. یعنی عاشق صد تا زبان دیگه داره غیر از زبان فارسی و عربی که میتونه از طریق اونها اون چیزی رو که در دل داره بگه. چرا عشق رو در اینجا عاشق میگیریم؟ به خاطر اینکه بیت بعدی میگه وقتی که دلبر تجلی میکنه و خودشو نشون میده تمام اون زبانها حیران میشن. پس منظورش از اون زبانهایی که عشق داره زبانهایی است که عشق برای عاشق داره، نه عشق برای معشوق. بوی آن دلبر چو پران می شود آن زبانها جمله حیران می شود. موقعی که بوی دلبر بیاد عاشقی که صد تا روش برای حرف زدن پیدا کرده حیران میشه، گنگ میشه، لال میشه و دیگه نمیتونه حرف بزنه. به قول سعدی اگر خود هفت صبح از بر بخوانی چو آشفتی الف بیت ندانی. اگر کسی حافظ قرآن هم باشه همه علوم رو هم بلد باشه آشفته که میشه الف با رو هم از یاد میبره. به همین ترتیب عاشق خیلی زیاد حرف داره که برای معشوقش بگه، اما وقتی که در کنار معشوق قرار میگیره چه بسا حیرتی به او دست بده و همه چیز از یادش بره. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. در رابطه با انسان و خدا حتما همینجوریه، یعنی انسان میخواد خیلی چیزها به خداوند بگه، ولی در حالت مناجات و عبادت و حضور خدا که قرار میگیره حرفاش از یادش میره. فکر میکنم در باره امام سجاد این روایت شده که میگه من بارها پیش اومده که خواستم برای یک حاجتی دعا کنم، در حالت دعا که قرار گرفتم چنان حالی در من ایجاد شده که یادم رفته چیزی میخواستم، بعد ساعتها یا روزها بعد که از اون حالت بیرون اومدم یادم افتاده که ای بابا من میخواستم یه چیزی از خداوند بخوام. در واقع محبوب اینجوریه و حضور او باعث میشه که زبان انسان کل بشه، گنگ بشه و لال بشه. من عرف الله کل لسانه، هر کس که خدا را بشناسد زبان او گنگ میشود. بس کنم دلبر در آمد در خطاب، گوش شو والله اعلم بالصواب. بس کنم دیگه حرف نزنم، چرا؟ چون دلبر شروع کرده به سخن گفتن. این یکی از ویژگی های مولاناست. تقریبا در بین همه شاعران و عارفان ما او تنها کسی است که به خودش اجازه میده مستقیما از جانب خدا سخن بگه، یعنی مولانا بسیاری از اوقات سخن خودش رو وحی میدونه. چه نوع وحی؟ وحی از این نوع که او از خودی تهی شده و خداوند از طریق او داره با انسانهای دیگه سخن میگه. شما در دیوان شمس غزلهای فراوانی پیدا میکنید از زبان خدا خطاب به انسانها، ولی مولانا داره اون شعر رو میگه و حقیقتا همینجوره. مولانا به تعبیر آقای دکتر پورنامداریان موقع استقراق در شعر گفتن در حالتی مشابه حالت وحی قرار می گرفته، یعنی خودی و انانیت کنار می رفته و او از خداوند سخن دریافت می کرده و گاهی اوقات خودش مخاطب این سخن میشه. به همین خاطره که میگه وقتی دلبر شروع میکنه سخن گفتن ما نباید گوش بدیم، باید گوش بشیم. دقت میکنید خیلی فرق ها. یه وقت هست ما داریم گوش میکنیم، گوش میدهیم، یه وقت ما گوش میشویم، یعنی تمام وجود ما به شنیدن تبدیل میشه. چون به صاحب دل رسیدی گوش باش نه گوش کن ها. وقتی به یه آدم اهل دلی میرسی مولوی میگه اونجا گوش باش، یعنی سراپای وجودت باید به گوش تبدیل بشه. دوستان اینو اگر از بافت عرفانیش هم در بیاریم خیلی نکته مهمیه. حقیقتا یکی از فضیلت‌های فراموش شده زمانه ما گوش کردنه. ما در این زمانه خیلی زیاد به هیاهو، به جار و جنجال، به پرحرفی عادت کردیم. خیلی کم پیش میاد که ما بتونیم وقتی کسی داره با ما صحبت میکنه نیم ساعت، یک ساعت، 10 دقیقه، 20 دقیقه با همه وجود گوش بشیم. گوش شدن مستلزم اینه که پیش داوری نداشته باشیم، حرف طرف مقابل رو قطع نکنیم، به قصد جواب دادن گوش نکنیم و تمام تلاش این باشه که حرف او رو آنگونه که میگه بشنویم. تا موقعی که ما شنونده خوبی نباشیم گوینده خوبی نخواهیم شد. در قدیم میگفتن بچه‌ای که تو ماهای اول تیتی میکنه، سر صدا از خودش در میاره، این بچه در آینده احتمالاً لال میشه. و به نظر مولانا تفسیرش اینه که بچه‌ای که گوش نداده باشه بعداً زبان باز نخواهد کرد و سخن نخواهد گفت. کودک اول چون بزاید شیر نوش، مدتی خاموش باشد جمله گوش. ور نباشد گوش و تیتی می کند، خیشتن را گنگ گیتی می کند. بنابراین میگه که مدتی می بایدش لب دوختن، از سخن تا او سخن آموختن. اگه می خواهیم زبانمون به حکمت باز بشه باید بتونیم زبان در کام بکشیم و مدتی شنونده عمیق باشیم. بس کنم دلبر در آمد در خطاب، خطاب یعنی حرف زدن و سخن گفتن. گوش شو والله اعلم بالصواب، خداوند به راستی داناتر است. اعلم یعنی داناتر، صواب یعنی راستی و درستی. خدا میدونه درست چیه، راست چیه، ما فقط باید گوش بدیم. دوستان یکم پریشان حرفا، دقت میکنید؟ به خاطر اینکه واقعا در حالتی بوده که نمیتونسته منسجم صحبت بکنه، از این شاخه به اون شاخه گاهی اوقات میپره، یه پریشانی وجود داره. این پریشانی ناشی از تجربه یک حال معنوی خیلی عمیق و در هم کوبنده است. چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس، کوچ و عیاران کند بردار درس. از توبه عاشق بترس. توبه یکی از فضیلت هایی است که در عشق جایی نداره، به خاطر اینکه عاشق هیچ وقت از عشق نمیتونه توبه کنه. اگر عاشقی توبه کنه یه روز دو روز سه روز ممکنه بتونه تحمل کنه، ولی بر اثر این تحمل و صبر فشاری به او میاد که به صورت انفجاری عشق از او دوباره سر میزنه. به همین خاطره که مولانا میگه که توبه عشق رو به طغیان وادار میکنه. وقتی عاشق توبه میکنه بترسید، چون بعد از این توبه حتما زلزله و انفجار و فوران و آتشفشان وجود خواهد داشت، به خاطر اینکه عاشق مثل عیاران بر دار درس میکنه. عیار وقتی به دار کشیده میشه، روی دار در لحظات آخر زندگیش مهمترین درسهای زندگیشو میده. مولانا خیلی زیاد به عیاری علاقه داره، حدود 85 بار در دیوان شمس از عیاری سخن به میون آورده و از دین عیاری و آیین عیاری سخن گفته. به نظر من برای فهم مولانا خیلی خوبه که ما با فرهنگ عیاری و جوانمردی آشنا باشیم. در این خود عیار یه توضیح براتون بدم. عیار کلمه‌ای است که ظاهرا عربی نیست. مرحوم ملک الشعرای بهار حد زدن که عیار همون یار ایرانیه، به خاطر اینکه در زبان فارسی قبل از اسلام یار رو عیار تلفظ میکردن با الف، دقت میکنید، یا عدیار یا عیار با دو تا یه تلفظ میکردن و این بعد از اسلام به این شکل در اومده. تو فرهنگ های عربی ما با کلمه عیار به این معنا روبرو نمیشیم، بنابراین کلمه عیار کلمه فارسیه و در فرهنگ ایرانی به کار رفته نه فرهنگ عربی. عیارها یا جوانمردان یک گروهی از مردم ایران بودند که یک آیین خاصی داشتند که این آیین به تعبیر استاد پرویز ناطل خاندری هفت تا اصل اساسی داشته: اصل رازداری، اصل راستی، اصل یاری درماندگان، اصل عفت، اصل فداکاری، اصل بی‌نیازی و اصل دوستی و دشمنی، یعنی وفاداری در دوستی و دشمنی. این فرهنگ عیاری که این اصول رو داره خیلی توی جامعه ما رواج فراوانی داشته. حافظ هم به فرهنگ عیاری خیلی علاقه داره. من 4 تا بیت از حافظ نوشتم که عیاری توشون هست. جای یک سخنرانی درباره فرهنگ عیاری در دیوان حافظ خالیه: خیال زلف تو پختن نه کار خامان است، که زیر سلسله رفتن طریق عیاری. سلسله یعنی زنجیر. عیارانن که اگر اونها رو به زنجیر بکشن و بخوان زندونیشون کنن تحمل میکنن. کدام آهن دلش آموخت این آیین عیاری، که اول چون برون آمد ره شب زنده داران زد. در اینجا از آیین عیاری حافظ سخن میگه و به دو ویژگی عیاران اشاره میکنه. یکی شب رو بودن، چون میگفتن شب روز عیارانه. عیاران معمولا روزها خواب بودن، شبها شروع میکردن به فعالیت‌های خودشون، شب رو بودن حتما. و دومی که سنگدل و بی‌رحم بودن، یعنی اگر کسی رو میخواستن از بین ببرن بدون هیچ گونه رحم و شفقتی از بین میبردن. زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم آن کس که عیاری کند. بر شجاعت و دلاوری عیاران انگشت میذاره. تکیه بر اختر شب دوز مکن کین عیار تاج کابوس رو بود و کمر کیخسرو. اینجا به شب دزدی و به دزدی عیاران اشاره میکنه که عیاران اگر بخوان چیزی رو بدزدن هیچ کسی نمیتونه مانعشون بشه و حتما اون چیز رو میدزدن. اگه یه روزی فرصت کردید از این خواهش مونم کتاب سمک عیار رو به تصحیح آقای دکتر خاندری مطالعه کنید. یکی از خواندنی ترین کتابهای فرهنگ ماست. اطلاعات بسیار زیادی درباره فرهنگ عیاری به شما میده. یه جلد هم به نام شهر سمک همراه این مجموعه هست که آقای دکتر خاندری در اونجا بحث‌های مربوط به عیاری رو همه رو جمع کردن و اونجا آوردن. یکی از شیرین‌ترین و دلانگیزترین کتاب‌هایی است که راجع به فرهنگ عیاری در قالب داستان شما میتونید مطالعه بفرمایید. از نظر مولانا هم همینطوره، یعنی عیارها بر دار درس میگن، یعنی هیچ گونه ترسی ندارن و تا آخرین لحظه زندگی خودشون حتما آنچه رو که باید بگن میگن. دوستان از بیت بعدی که میخوایم بخونیم مولانا به یه موضوع اشاره میکنه. اون موضوع اینه: این آقا عاشق صدر جهان بخارا شده و میخواد بره بخارا به معشوقش برسه. بخارا از قدیم و در زمان مولانا هم یکی از مراکز بزرگ علمی دنیا بوده، حداقل دنیای اسلام، و کسانی که میخواستن علم بیاموزن، علوم مختلف، به بخارا میرفتن. مولانا میگه این آقا هم داره به بخارا میره، ولی فکر نکنید که میخواد بره بخارا علم یاد بگیره، میخواد بره بخارا در محضر دانشمندان زانرو به زمین بزنه و چیزی یاد بگیره. نه، او میخواد بره بخارا به معشوقش برسه. بنابراین درسته که مقصد او بخاراست، ولی به هیچ وجه نه دنبال فقه، نه دنبال اصول، نه دنبال فلسفه است، نه علمهای دیگه. او فقط دنبال عشقه. به مناسبت این موضوع درباره تفاوت عشق با فقه و فلسفه یا تفاوت عاشق با بقیه دانشمندان و عالمان حرفای مهمی مطرح میکنه. گرچه این عاشق بخارا می رود، نه به درس و نه به استا می رود. این عاشق میره بخارا ولی به قصد درس و استاد نمیره. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. را در این بیت برای فک اضافه است. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، یعنی زیبایی دوست، حسن دوست مدرس عاشقان است. عاشقان را مدرس یعنی مدرس عاشقان. بگیم رای فک اضافه. عاشقان از کتاب و استاد و معلم دانش نمی آموزند، عاشقان از زیبایی معشوق درس می آموزند و رشد می کنند. سخن عمیقی است واقعا ها. یعنی میخواد بگه که آنچه که ما از زیبایی میتونیم بیاموزیم چیزی است که از کتاب و درس و دانشگاه و مدرسه نمیآموزیم، به شرط اینکه ما توانایی زیبایی دیدن بدون بد دیدن و توانایی درک زیبایی رو داشته باشیم. این هم به نظر من یکی از فضیلت‌های فراموش شده زمانه ماست. ما درک زیبایی شناختیمون رو تا حد زیادی از دست دادیم. یعنی دیدن یک انسان زیبا، دیدن یک گل زیبا، دیدن یک کوه زیبا، دیدن یک درخت زیبا دل ما رو به تپش وادار نمی‌کنه. ما از کنار زیباترین پدیده‌ها میریم، عین خیالمون هم نیست. این نشون میده که درک زیبایی شناختی ما تا حد زیادی آسیب دیده. و اگر ما می‌خوایم به جایی برسیم، حقیقتاً باید زیبایی دیدن و حساسیت به زیبایی بدون بد دیدن رو در خودمون تقویت کنیم. وقتی میگم بدون بد دیدن، یعنی هوس در این زیبایی دیدن نباشه، یعنی میل به تملک نباشه، حس تجاوز به حریم خصوصی دیگران یا به چیزهای دیگه توش نباشه، اون وقت ما میتونیم واقعاً زیبایی دیدن رو به معنای واقعی کلمه تجربه کنیم. و اصلاً به نظر افلاطون برای رسیدن به حقیقت هیچ راهی جز تجربه زیبایی وجود نداره. او در کتاب ضیافت یا مهمانی تمام اصل سخن خودش رو برای این گذاشته که عشق یعنی این که ما توانایی زیبایی دیدن رو در خودمون ایجاد کنیم، اما آرام آرام از ظاهر زیبا به دیدن باطن زیبا بریم، از روی زیبا به خوی زیبا بتونیم عبور کنیم. بران حسن دوست مدرسه، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. سبق در اینجا یعنی درسی که هر روز یاد می گرفتن. اون مقدار درسی که در یک روز گفته می شده و به دانش آموزان آموخته می شده به اون می گفتن سبق. دفتر و درس و سبق عاشقان روی یاره. مولانا چندین بار به این موضوع اشاره کرده. آینه جان نیست الا روی یار. آینه جان روی یاره. اینجا میگه دفتر عاشق روی یاره. در جای دیگه میگه که انسانهای والا حضورشون مثل یک کتابه. چیزهایی که ما از حضور یک انسان والا میآموزیم شاید از هیچ کتاب دیگر اینا رو یاد نگیریم. دفتری باشد حضور یار پیش. و یه تعبیری داریم به نام لوح محفوظ تو دین اسلام. یه لوحیه که میگن همه چی توش نوشته شده. مولانا میگه لوح محفوظی است پیشانی یار. لوح محفوظ پیشانی یک آدم آینه صفته، پیشانی یک آدم پاکه. انسانی که صاف باشه دلش و پاک باشه، شما در پیشانی او درکی از خودتون پیدا میکنید که حد نداره. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان میرود تا عرش و تخت یارشان. عاشقان خاموشند، هیچ ظاهرن سخن نمیگن، ولی نعره اونها که از درون جانشون برمیاد تا پیش یارشون میره. در واقع میخواد بگه عاشق اهل فریاد زدن ظاهری و داد و هوار و جار و جنجال نیست. او ظاهرا آرامه ولی درون او طوفان برپاست. درون او اقیانوسی است مواج و متلاطم، آتش فشانی است که دائما داره فوران میکنه. کلمه تکرار در اینجا اشاره داره به سنت مدرسه های قدیم. در قدیم میگفتن درس یک بار، تکرار هزار بار. اینی که سعدی توی بوستان میگه مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، به این موضوع داره اشاره میکنه. دوستان خواهش میکنم تکرار رو جدی بگیرید. یعنی اگر چیزی رو با یه بار خوندن یاد گرفتید، فکر نکنید یادش گرفتید. حداقل 5 بار، 10 بار، 15 بار مطلب رو بخونید. انقدر اینو تکرار کنید تا درونی بشه. اگر ما یه کتاب خوب رو ده بار با دقت بخونیم بهتر از اینه که 10 تا کتاب رو هر کدوم رو یه بار بخونیم و همه رو هم فراموش کنیم. این تکرار سنتی است که در فرهنگ معاصر ما خیلی جاش خالیه، به خاطر اینکه ما اهل شتاب زدگی و سلاسی میگیم. فرهنگ مدرن فرهنگ عجله است. ما هم که با ماشین با سرعت حرکت میکنیم و با هواپیما با سرعت حرکت میکنیم، زمان درونی ما هم سرعت گرفته. به همین خاطر ما 5 ثانیه اگر پشت چراغ قرمز باشیم یا یه ماشین جلو ما 10 ثانیه دیر حرکت کنه، با بوق و فحش و صلوات و همه چی اون رو ما به حرکت وادار میکنیم. اینی که ما 10 ثانیه نمیتونیم تحمل کنیم، این معناش اینه که زمان درونی انسان مدرن با زمان درونی انسان سنتی تفاوت‌های معنادار پیدا کرده. مسیری که در قدیم 1 ماه طول می‌کشید تا طی بشه، الان برای ما 1 ساعت ممکنه طول بکشه. از تهران تا مشهد با هواپیما 1 ساعته. به همون میزان که ما در طی مسافت سرعت داریم، در مسائل روحی و روانی هم ما سرعت گرفتیم. به همین خاطر ما زود می‌خوایم بخونیم، بریم جلو و همه چیزو یاد بگیریم، ولی نمیشه. ما مطلب عمیق و درست رو باید بارها و بارها تکرار کنیم تا در جان ما بشینه و با جان ما یگانه بشه. عاشقان خاموشند ولی نعره تکرار اونها تا عرش و تخت یارشان میرسه. عرش در اینجا به معنی عرش خدا نیست، عرش در اینجا یعنی تخت پادشاهی، تختی که یار روش نشسته. درس عاشقان چیه؟ درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نزیادات است و باب سلسله. درس عاشق کتاب خوندن و کتاب حفظ کردن نیست، درس عاشق آشوب چرخیدن و زلزله است. امیدوارم که درست فهمیده باشم. آشوب و زلزله یعنی اون هیجانات خیلی شدید روحی که عاشقان تجربه میکنن. انسانی که عشق رو تجربه نکرده به معنای واقعیش، عشقی میگم عشق خدا نیست، همین عشقای خودمون، عشق به یک حیوان، عشق به یک طبیعت، عشق به هر چیزی، عشق به یک انسان، عشق شدید، عشقی که بنیانهای وجود انسان رو در هم بکوبه و انسان رو زیر و رو بکنه، این طبیعتاً یه سری چیزها رو در این جهان متوجه نمیشه. برای فهمیدن بخشی از حقایق هستی ما نیاز داریم به اینکه هیجانات شدید روحی رو تجربه کرده باشیم. اگر کسی قدرت تفکر و تحلیلش مثل ابوعلی سینا باشه، درک هنریش مثل حافظ باشه، هیجانات روحی عرفانیش مثل مولانا باشه، قدرت علمیش مثل انیشتن باشه، ولی عاشق نشده باشه، مطمئنن یه سری از حقیقت‌های هستی رو هیچ وقت درک نخواهد کرد. به عنوان مثال دارم میگم، نسیم سحری و برخورد کردن نسیم با پوست ما و نوازش دادن پوست ما، اینو یه وقت هست ما همجوری صبح ورزش کردیم رفتیم بیرون میگیم به به چه هوای خوبی، یه وقت عشق در درون ما هست و نسیم به ما میخوره و بوی نسیم رو در بهار احساس میکنیم. اونی که عاشق شده و این نسیم رو احساس میکنه با اونی که عاشق نشده، زمین تا آسمون متفاوته. این مثال ساده رو زدم ها. حافظ میگه کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. او چون عاشق بوده، به هم خاطر نسیم برای حافظ دیگه نسیم نیست، آسمان دیگه آسمان نیست، ابر ابر نیست. انسانی که عاشق میشه با عاشق شدن یک سره جهان در برابر او دگرگون میشه. من اسم اینا رو میذارم تجربه های رستاخیزگونه. تجربه رستاخیزگونه یعنی تجربه‌ای که بنیان های وجودی ما رو در هم میکوبه، از ما انسان جدیدی میسازه. مادر شدن یک تجربه رستاخیزگونه است. خانمی که مادر میشه از لحظه مادر شدن دیگه جهان رو یه جور دیگه میفهمه. عاشق شدن همینطور. تجربه مرگ یک عزیز، اینه که ما یک عزیز درجه اولی که دوستش داریم اونو از دست میدیم، واقعا از اون لحظه که ما اونو از دست میدیم بدون اینکه اطلاعات جدید گرفته باشیم احساس میکنیم جهان رو یه جور دیگر داریم میفهمیم. خود بالا رفتن سن و کسب تجربه هم یک نوع تجربه رستاخیزگونه است. به همین خاطر نگاه پیر به جهان با نگاه جوان به جهان از زمین تا آسمان متفاوته. هیچ شاعری به اندازه مولانا از تعبیر زیر و زبر شدن استفاده نکرده. زیر و زبر شدن اینی که از مهمترین تجربه های مولاناست، به خاطر اینکه او عشقی رو تجربه کرده که این عشق وجود اون رو کوبیده به هم دیگه، زیر و رو کرده و یه وجود جدید ساخته. به همین خاطر او با تجربه عشق جهان رو به کلی دگرگون میدیده. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نزیادات است و باب سلسله. چرخ در اینجا یعنی سما، یعنی چرخیدن و حرکت کردن. همونطوری که میدونید سما یکی از مهمترین ارکان زندگی مولاناست. اگر بخوایم خلاصه کنیم کل زندگی مولانا رو که نمیشه، واقعا خیلی سخته، من فکر میکنم در اون تحلیل نهایی مولانا رو به 4 عنصر میتونیم فرو بکاهیم. یکی عشق، یکی شعر، یکی رقص و یکی هم عرفان. یعنی برایند عرفان و شعر و رقص و عشق شده مولانا، ترتیب این چهارتا شده مولانا. سما یکی از مهمترین مسائل زندگی مولاناست و او تا آخر عمرش رقصیده و امروز در سراسر دنیا مهمترین نماد مولوی همون رقصیدنه. به همین خاطر در هر جای جهان که به نام مولانا اتفاقی بیفته درویش های چرخان مطرح میشن. درباره که سما حلال یا حرامه، مسلمان ها به چند گروه تقسیم شدن. گروهی میگن مطلقاً حرامه، گروهی میگن مطلقاً حلاله و گروهی میگن حلال مشروطه، یعنی با شرایطی حلاله. مولانا از کسانی است که به سما که حلال مشروطه اعتقاد داره، به خاطر اینکه از نظر مولانا هنر و از جمله موسیقی و رقص آنچرا که در درون ماست آشکار میکنه. بنابراین انسان بد با رقصیدن بدتر میشه و انسان خوب با رقصیدن بهتر میشه. همجور که آدم خوب شراب میخوره مست میشه، بخشنده تر میشه، خوش اخلاق تر میشه، آدم اخمو و ترشرو و بد اخلاق هم شراب میخوره بدمستی میکنه و کاری زشت انجام میده. و همین منوال هنر و رقص هم به نظر مولانا مافز ضمیر ما رو برملا میکنه، آنچرا که در درون داریم بر آفتاب میافکنه و آشکار میکنه. از این جهته که مولانا میگه اگر کسی پاکسازی درونی نکرده باشه رقصیدن برای او میتونه خطرناک باشه. میگه رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. رقص آنجا کن که خود را بشکنی، پنبه را از ریش شهوت برکنی. اگه میخوای برقصی تو باید شهوت تو کنار گذاشته باشی، وگرنه با رقصیدن شهوت تو چند برابر قوی تر میشه و کارهای بد انجام میدی. در واقع به نظر مولانا سما حلال برای کسانی که قصد پاکسازی دارن یا سما اونها مبتنی بر یک پاکسازی پیشین هست. نکته دیگه که میخوام بگم اینه که سما سه تا رکن داره، یکی پایکوبی، یکی دستفشانی و یکی هم چرخیدن. اون سمایی که مولوی داره این سه تا رکن اصلی رو داره، پایکوبی، دستفشانی و چرخیدن. پایکوبی در واقع نشانه کوبیدن نفس، دستفشانی نشانه شادی و رهایی، چرخیدن هم به خاطر اینه که عارفان ما گمان می‌کردند که در این جهان همه چیز حرکت دورانی داره و اونها حرکت ذره‌وار رو که با رقص میره بالا اینو نماد یک حرکت کامل می‌دونستن. حافظ میگه کمتر از ذره نیی پس مشو مه ببرز، تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ زنان. و مولانا میگه رقص است زبان ذره، زیرا جز رقص دیگر زبان ندارد. رقصیدن هم یک زبانه که انسان از طریق زبان رقص میتونه سخن بگه. این سما رکنش چرخیدنه و مولانا هم چرخیدن رو هیچگاه رها نکرده، یعنی تا آخر عمرش میچرخیده. دو گروه یا سه گروه موسیقی میآوردن میزدن و خسته میشدن میرفتن استراحت میکردن، گروه بعدی میومد خسته میشدن گروه بعدی، و مولانا همچنان مشغول رقصیدن بود. من واقعا تردیدی ندارم که او بین رقصیدن و مردن باید انتخاب میکرده. گاهی شما گاهی اوقات هست که خیلی غمگینید یا خیلی شادید، اگر بلند بلند حرف بزنید آروم میشید، گاهی اوقات بلند حرف زدن آرومتون نمیکنه ولی دو صفحه بنویسید آروم میشید، گاهی اوقات اگر با یک کسی همدلی کنید و همدردی کنید، مشارکت کنید، حرفتون رو به اون بزنید آروم میشید، گاهی اوقات باید برید تو کوه فریاد بزنید، داد بزنید، بزنید تو سر خودتون تا یه ذره آروم بشید، گریه کنید، ولی گاهی اوقات از هیچ کدوم اینا آرومتون نمیکنه. مولانا این تجربه رو زیاد داشته، میگه غرق عشقیم که غرق است اندر این عشق های اولین و آخرین. من گاهی اوقات برای خودم میگم، امیدوارم اغراق توش نباشه، میگم عشقی که این مرد به تنهایی تجربه کرده بود اگر اینو بین 8 میلیارد آدم روی زمین تقسیم کنن عادلانه همه دیوونه خواهند شد. و این عشق اون یه نفر تو اون تن نحیف 50 60 کیلویی خودشون خیلی کوتاه و لاغر و ضعیف بوده، 30 40 سال، یعنی از 642 تا 672 40 سال با خودش داشته. زمانهایی بوده که از درون او احساسات، عواطف، هیجانات سر برمی آوردن، مثل آتش فشان خودشون رو به در و دیوار سینه او میکوبیدن و بیرون می آمدن و این تن نحیف و لاغر و نزار او رو مثل یک خاشاکی که توی گردباد افتاده باشه میچرخوندن. و همین خاطر دوستان به نظر مولانا یکی از شرطهای سماع درست اینه که سماع به سراغ تو بیاد، تو به سراغ سماع نری، یعنی تو تو مقلوب سما باشی، نه اینکه تو بری سما رو انتخاب کنی. به تعبیر دیگه سما تو رو انتخاب کنه، یعنی تو در یک حالت هیجان روحی و عاطفی قرار داری که هیچ کاری جز رقصیدن نمیتونی بکنی. چند ساعت باید حرکت کنی و به در و دیوار بزنی خودتو، دست افشانی کنی، پای کوبی کنی تا یه ذره اون هیجانات درونی تو فروکش کنن و بتونی زندگی خودتو بگذرونی بدون اینکه بدن تو تیکه تیکه بشه و از بین بره. از این جهت بین نمایش سما که الان در ترکیه وجود داره به قصد جلب گردشگر، با اون سمایی که پاره‌های دل و جان یک عارف داره توی سما خودشون نشون میده، از زمین تا آسمون متفاوته. واقعا نمایش نیست، یک حرکت عبادی کامله. از این جهتی که مولانا سما رو یک عبادت کامل میدونه که برای رشد و برای پاکسازی عالیه و این برای فرهنگ ایرانی ما خیلی مفیده به نظر من. یکی از مشکلات بزرگ فرهنگ ما اینه که رقص در این فرهنگ فقط به معنای منفی اومده، یعنی غالبا فکر می‌کنن رقص یک عمل وسوسه آمیز شیطانی هوس انگیزه که یه آدمای انجامش میدن برای کارهای ناروا، در حالی که نه، در خیلی از عارفان جهان رقص یک عبادت به حساب میاد و حقیقتا هم همینطوره. بنابراین عاشقانی که مولانا داره معرفی میکنه از طریق چرخیدن یاد میگیرن. شاید نمیدونم، همش من حدس میزنم دیگه، امیدوارم این حرفای راهی بدهی داشته باشن. شاید یک معناش این باشه که در رقصیدن انسان دیگه نقاب و نفاق نداره، یعنی اونجا دیگه انسان خودشه و خودش از همه سانسورها و نقابهایی که بر روی روح خودش انداخته و سنگینی میکنن بر گرده جان او، رهایی پیدا میکنه و انسان میتونه بی واسطه با حقایق هستی ارتباط برقرار کنه. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب سلسله. زیادات اسم یک کتابی تألیف محمد ابن حسن شیبانی که در 189 از دنیا رفته. این کتاب یکی از معروفترین کتاب‌های فقه حنفیه، درباره فروع فقهی مذهب حنفی یک کتاب خیلی معتبری است و اینو به صورت درس در حوزه‌های علمی حنفی می‌خوندن. به صورت خلاصه بهش میگن زیادات شیبانی. باب یعنی فصل. عده‌ای از بزرگان گفتن که سلسله منظور کتاب‌هایی است به نام سلسله، چند کتاب جداگانه در فرهنگ ما نوشته شده که عنوانشون سلسله است، مثل سلسله ذهب. من به نظرم می رسه که اینجا به کتاب اشاره نمی‌کنه، چون میگه باب و باب یک فصله، یک بخش از یک کتابه. بنابراین سلسله رو اینجا به معنای یک اسم کتاب نباید بگیریم. فکر می‌کنم که سلسله در اینجا به معنای تسلسل در فلسفه است. تسلسل در فلسفه یعنی این که زنجیره علتها و معلولها برگرده به طرف عقب و ادامه پیدا کنه. در فلسفه اسلامی و کلام اسلامی میگفتن تسلسل علل متناهیه نه نامتناهی. چرا این حرف رو میزدن؟ میگفتن اگر بگیم سلسله علت و معلولها نامتناهیه، اون وقت لازم میشه که خدایی در کار نباشه. برای این که ثابت کنن علت و عللی وجود داره که زنجیره علتها و معلولها بالاخره به اون میرسن و وای میسن و قطع میشن، این بحث باطل بودن تسلسل رو فلاسفه و متکلمان اسلامی همیشه طرح میکردن. بنابراین از نظر فلاسفه و متکلمان مسلمان زنجیره علتها و معلولها نامتناهی نیست، بالاخره به خدا میرسه، خدا هم علت و علله و این زنجیره دیگه تموم میشه. بریم بیت بعدی. سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است لکن دور یار. سلسله یعنی زنجیر، اشاره هم داره به تسلسل در فلسفه، ایهام داره. جعد یعنی مو، مشکبار یعنی خوشبو، به خاطر اینکه در قدیم خانم ها در لابلای موهای خودشون یا بافت های موی خودشون مشک کار می گذاشتن و همیشه مو در ادبیات فارسی خوشبوه و مشک داخلشه. به بوی نافه‌ای کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. جعد مشکبار یعنی موی خوشبوی معشوق. در مذهب عاشقان سلسله وجود داره، ولی اون تسلسل فلسفی نیست، بلکه سلسله موی معشوقه. مولانا در یه جای دیگه میگه غیر آن زنجیر موی دلبرم، گر دو صد زنجیر آری بکسلم. غیر زنجیر موی معشوق اگر زنجیر بیاری من همه رو پاره میکنم، فقط با زنجیر موی معشوق میتونید دست و پای منو ببندید. و حافظ میگه گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست، گفت حافظ گله ای از دل شیدا میکرد. به خاطر اینکه دیوانه ها رو به زنجیر میکشیدن در قدیم، حافظ میگه دل دیوانه ما باز موی معشوق به زنجیر کشیده میشه، یعنی با زنجیر موی معشوق مهار میشه. دوستان نمیدونید موی معشوق در ادبیات فارسی چه داستانی داره، یعنی شاید انسان 10 جلسه بشه در باره موی معشوق در ادبیات فارسی حرف زد. صاحب تبریزی میگه که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. و یه خانمی هم گفته بود که این موی ما که قبل از ازدواج این همه برای شعر میگفتن، الان اگه بیفته توی غذا کتک بول میزنه. خب مسئله دور است، یا مسئله دور است، لکن دور یار. دور در فلسفه یعنی این که چیزی علت خودش باشه، مثلا الف علت ب باشه، ب هم علت الف باشه، همون ماجرای مرغ و تخم مرغ. مرغ از تخم مرغ درست شده باشه، تخم مرغ هم از مرغ درست شده باشه. در فلسفه و کلام اسلامی میگن که دور باطله، یعنی نمیشه که چیزی خودش علت خودش باشه. و البته دلیل‌های مختلف آوردن براش. یه دلیلش اینه که معلول همیشه بعد از علت میاد، علت مقدمه بر معلوله. اگر چیزی خودش علت خودش باشه، یعنی خودش باید بر خودش مقدم باشه و این اصلا نمیشه. از نظر عقلی استبعاد داره که چیزی قبل از خودش باشه، مثل اینکه یه بچه‌ای پدر خودش باشه. و چون تقدم شی بر خودش غیر ممکنه، بنابراین دور در نظر فلسفه مسلمان باطله. چرا فلسفه مسلمان این بحث رو مطرح کردن؟ هم بحث تسلسل هم بحث دور، هدف دوتاشون اینه که اثبات کنن که خداوند علت العلل و زنجیره علت‌ها و معلول‌ها به خداوند منتهی میشه. کل هدف اینه. حالا اینکه واقعا درسته این، یعنی دور و تسلسل باطله یا نه، اینی بحث فلسفیه که الان به ما ربط نداره. بزرگانی مثل مولانا و حافظ با این اصطلاحات فلسفی بازی کردن، بازی‌های بسیار زیبا. معجزه کرده حافظ، میگه دور چون با عاشقان افتد تسلسل بایدش. ببینید هم دور رو آورده هم تسلسل رو آورده، منتها دور رو به معنای گردش جام در جلسه به کار برده. دور وقتی که برای عاشقان بیفته، یعنی نوبت عاشقان باشه که شراب بهشون بدیم، تسلسل بایدش، دیگه نباید قطعش کنیم، پشت سر هم باید 10 پیمانه 20 پیمانه 10 تا جام بهشون بدیم. و مولانا هم با سلسله بازی کرده، میگه سلسله عاشقان جعد یاره و دور در مذهب عاشقان وجود داره، ولی گشتن به دور یار، دور یار گشتن. پس اینجا دور و سلسله یه معنا دارن، اما بافت کلام که اصطلاحات فلسفی و فقهی اومده به ما نشون میده که اون اصطلاحات هم مورد نظره. به این میگیم ایهام. ایهام یعنی اینکه کلمه دو تا معنی داره یا سه تا، ما یک معنیش مورد نظرمونه ولی بافت کلام معنی های دیگر رو هم به ذهن ما میاره. مسئله کی سر بپرسد کس تو را، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. من بعید میدونم روی این شعرها فکر کرده باشه، یعنی ظاهرا اون دیوونگیش نمیذاشته که مثل حافظ بشینه میناگری کنه و دستکاری کنه اینا، ولی عجیبه در اون حالت آشفتگی و جنون خیلی به زیبایی های لفظی توجه کرده، یعنی بین کیس و کیسه، بین نگنجد و گنج، بین بخارا و مبارا، سلسله و دور، این همه بازی‌های ادبی کرده ولی در این حال هم با دیوانگی کامل داره حرفای خودش رو میزنه. این یه چیزیه که در دیگران نیست. دیگران یا عاقلانه شعر دقیق و ظریف میگن یا دیوانه میشن و پرت و پلا میگن، ولی که هم دیوانه باشی و همین که زیبایی‌های لفظی رو از یاد نبری، این کاریه که این مرد کرده. مسئله کیس یک مسئله فقهیه، در دزدی به کار می‌رفته. ظاهرا در قدیم مثل امروز که کیف قاپی و کیف ربایی وجود داشته، قدیم هم کیسه بری و کیسه ربایی زیاد بوده. حداقل از شعرهای مولوی می‌فهمیم که در زمان مولانا جوان‌هایی بودن که می‌آمدن تو خیابون و کیسه‌های مردم رو می‌زدن. مسئله اینه که اگر یه دزدی محتویات یه کیسه‌ای رو بدزده، آیا باید دستش قطع بشه یا دستش قطع نشه؟ خب در این باره فقها اختلاف نظر دارن. بعضی میگن اگر کیسه رو تو آستینش گذاشته بوده و این دزد کیسه رو آورده بیرون و محتویاتش رو دزدیده، این باید دستش قطع شه. ولی اگر کیسه بیرون بوده، مثلا پشت سرش بوده یا دستش بوده بیرون بوده از بدنش و دزد اونو زده، اینجا دیگه دستش نباید قطع بشه. از این حرفات تا دلتون بخواد فقها گفتن درباره این موضوع. حالا مولانا میگه اگر کسی درباره مسئله کیس که یک مسئله فقهی از تو سوال کرد، تو جواب فقهی بهش نده، بگو گنج حق تو کیسه ها جا نمیشه. یعنی به جای اینکه درباره کیس و مسائل فقهی تحقیق کنید، برید درباره مسئله گنج حق صحبت کنید. تا گنج حق مونده چرا ما بلش کنیم و بیایم یه جور سوالی بپرسیم؟ یه بار یه فقیه پیش ابو سعید ابوالخیر، این تو اسرار توحیده، از ابو سعید میپرسه که یه ککی روی بدن من بود، من زدم اینو کشتم، خونش رو لباس من پخش شد، من میتونم با این خون نماز بخونم یا نه؟ یه فقیه هم اونجاست. ابو سعید میگه که دانشمند خون کک این آقاست، برو ازشون بپرس. من در باره جمال و جلال خدا سخن بگو. انقلابی در شرح مثنویش میگه که نشانه حکیم اینه که اگر ازش سوالی بکنی و اون بدون این سوال به دردت نمیخوره، جوابی بهت بده که اون جواب به دردت میخوره. و مولانا اینجا این کارو کرده، میگه اگر کسی از تو سوال فقهی کرد، شما در باره یک امر عرفانی به او جواب بدید، یعنی به او بیاموزید که سوال کردن اینجوری باید باشه. تو در باره چیزایی بپرس که به زندگیت و به خوشبختیت ربط داره، نه چیزایی که فهمیدن و نفهمیدنش هیچ توفیری تو زندگی انسان ایجاد نمیکنه. گر دم خل و مبارا میرود، بعد مبین ذکر بخارا میرود. اگر من دارم درباره خل و مبارا صحبت میکنم، بعد نبین، به خاطر اینکه موضوع بحث ما بخارا بود و چون بخارا هم مرکز فقه بود، منم درباره فقه صحبت کردم. دم چیزی رفتن یعنی درباره اون چیز صحبت کردم. خل یک نوع طلاقه که اگر یه زنی نتونه با مردش بمونه، اینقدر ازش بدش بیاد یا ازش ناامید شده باشه که بخواد جدا بشه، حاضر باشه مهریهش رو ببخشه و حتی یه چیزی روی مهریه بذاره به اون مرد بده تا ولش کنه و از شرش خلاص باشه، توی فقه به این میگن خل. پس خل نوعی از طلاقه که زن یک طرفه عقد ازدواج رو فسخ میکنه، طلاق رو میگیره به قیمت بخشیدن مهریه و دادن چیزی که شوهر رو راضی کنه که طلاق بده. مبارا یعنی طلاق توافقی، اینه که یه زن و مردی با توافق تصمیم بگیرن که از همدیگه جدا بشن. این بیت هایی که خوندیم، دو سه تا نکته درباره شون باید بگم. نکته اول اینه که مولانا در این ابیات با استفاده از اصطلاحات فقهی مثل خلع و مبارا و کیس و زیادات مسائل عرفانی رو مطرح کرد و با استفاده از اصطلاحات فلسفی مثل سلسله و دور باز بحث عرفانی رو مطرح کرد. این در فرهنگ ما سابقه داره، یعنی گاهی اوقات عارفان ما حالا به هر دلیل ممکن با استفاده از اصطلاحات یک علم مطالب عرفانی رو مطرح میکنن. شاید بهترین اثری که در این باره داریم کتاب نحو القلوب مال ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری باشه، صاحب رساله قشیریه. ایشون کتابی داره به نام نحو القلوب، اصطلاحات علم نحو عربی یعنی دستور زبان عربی رو همه رو آورده عرفانی تفسیر کرده. و ساین الدین علی ابن ترکه اصفهانی کتابی داره به نام صرف القلوب، تمام اصطلاحات علم صرف یعنی علم واژه شناسی عربی رو آورده توی عرفان به کار گرفته. مولانا چند بار این کارو انجام داده، یعنی با استفاده از اصطلاحات علوم مختلف مسائل عرفانی رو توضیح داده. این یه نکته. نکته دوم اینه که مولانا در اینجا بین فلسفه و فقه از یک سو و عشق و عرفان از سوی دیگه یک تقابل قرار داده و به نظر ایشون حقیقت رو در فلسفه و فقه نمیتونیم جستجو کنیم. البته اینجا بیشتر روی فقه تاکید کرد نه روی فلسفه. در مورد فقه من دو سه تا نکته بهتون عرض می‌کنم. نکته اول اینه که مولانا خودش فقیه بوده و تا آخر عمرش هم زندگیش از طریق فتوا دادن و تدریس فقه می‌گذشته، یعنی او یک فقیه حنفی بوده، شغلش هم این بوده چون هیچ راه درآمد دیگری نداشته، از طریق افتاء درآمدش رو به دست می‌آورده. به عروسش هم که بعد از ملاقات با شمس تبریزی عروس او شده، توی خونه فقه یاد می‌داده، یعنی معناش اینه که مولانا به فقه احترام می‌گذاشته. اما مطلب اینجاست که به نظر مولانا فقه برای تمشیت و تدبیر دنیای ظاهری ماست، فقه به قلب ما هیچ کاری نداره و کاملا هم حرف او البته درسته. اینه که امام محمد غزالی در احیاء علوم الدین میگه قلب از ولایت فقیه خارج است، دقیقا به این موضوع داره اشاره میکنه، یعنی فقیه درباره قالب ما سخن میگه، تمام کارهایی که فقیه انجام میده همشون در روی فرمهای دینی هست. در واقع فقه فرمالیستی ترین نگاه به دینه، صورتگرایانه ترین نگاه به دینه. خود فقها هم میگن نحن نحکم به ظواهر، ما ظواهر دینی رو داریم تعبیر میکنیم، ما با باطن دینی هیچ کاری نداریم. فقه در حد ظواهر دینی خیلی عالیه، دیسیپلین میده، نظم و ترتیب میده و این حرفا. اما فقه در کمال نفسانی و در رشد اخلاقی و در پیشرفت معنوی انسان تأثیری نداره. و نکته دوم این که در روی فقه به نظر من یکی از بزرگترین خطاها، اگر نگم بزرگترین، یکی از بزرگترین خطاهایی که در دنیای اسلام اتفاق افتاد این بود که در دنیای اسلام جای اخلاق و فقه با هم عوض شد. یعنی هدف آموزش دینی ما شده انسانهایی که فقیهانه زندگی میکنن، انسانهایی که فرمهای دینی رو اجرا میکنن، در حالی که جامعه با اخلاق زنده میمونه نه با فقه. اگر فقه سر جای خودش بود خوب بود، ولی فقه بیش از حد گنده شده و بر کل منظومه دینداری سیطره افکنده. جامعه ای که فقیهانه بخواد زندگی بکنه، این جامعه لزوماً ریاکار خواهد شد و این جامعه لزوماً ظاهرگرا خواهد شد و به احتمال زیاد از اخلاق هم دور خواهد شد. از این جهتی که مولانا در این حالی که به فقه احترام میذاره و شریعت رو محترم میشموره، همیشه به ما توصیه میکنه که هیچ وقت در حد فقه متوقف نشید، چون ظاهر نگهبان باطنه، ولی اگر عاشق ظاهر بشیم، ظاهر میشه دشمن باطن و دیگه نمیذاره که ما به باطن برسیم. خب حالا مولانا میگه چرا من این حرفا رو زدم؟ به خاطر اینکه بحث بخارا بود. این بیت رو بخونیم و دیگه بحث امروز رو تموم کنیم. ذکر هر چیزی دهد خاصیتی، زان که دارد هر صفت ماهیتی. ذکر یعنی یادآوری، یاد کرد. یادآوری هر چیزی خاصیتی داره. به خاطر چی؟ چون که هر صفتی ماهیتی داره. ماهیت یعنی حقیقت. هر صفت حقیقتی داره. بنابراین هر صفتی رو که ما به یاد بیاریم یک خاصیتی داره. منظور مولانا چیه؟ منظورش اینه که شهرها و کشورهای مختلف به اعتبار اتفاقاتی که توشون میفته یک خاصیت پیدا میکنن. اسم بعضی از کشورها میاد، واقعا حالمون خوب میشه، یاد امنیت و آرامش و رشد و پیشرفت و رفاه میفتیم. اسم بعضی از کشورها میاد، حالمون بد میشه، یاد جنگ و دعوا و اینا میفتیم. اسم بعضی از کشورها میاد، به یاد فقر و فلاکت و گرسنگی و بدبختی میفتیم. این درباره کشورها و شهرها درسته، درباره شهرهای ایران هم در واقع همینطوره. اما مهمتر از اشیا و شهرها انسانهان، درباره خونه ها هم درسته دوستان. خونه ای که توش یک انسان باشه که این انسان 20 سال خیرخواه بوده، اندیشه های نیک داشته، امید داشته، شادی داشته، شما وقتی به داخل اون خونه میرید خواه نخواه حالتون خوب میشه. خونه دیگری هم بوده که این خونه آدم بدخواهی که خیلی خودخواه بوده، فقط به خودش فکر میکرده، آزار و اذیت دیگران رو میخواسته، توی خونه زندگی کرده، ناامید بوده، تیره و تاریک بوده، میری تو اون خونه چه بخوای چه نخوای تیرگی و سردی بر جان شما عارض میشه، به خاطر اینکه انرژی از ما به در و دیوار و به همه جا سرایت میکنه. اینه که جاهایی که قدیس ها رفتن همچنان مقدس میشن و ما اونجاها که میریم حالمون خوب میشه. مال اینه که چند سباهی انسان والایی با در و دیوار اونجا، با ذرات اونجا، با سنگ و صخره و خاک و گل و چوب اونجا سر و کار داشته. درباره تن ما و بدن ما هم همین اتفاق میفته. یعنی ما اندیشه هایی که در درون داریم و احساساتی که در درون داریم آرام آرام تنی برای ما درست میکنه که این تن باعث میشه که دیگران وقتی ما رو میبینن به یاد یه چیزایی بیفتن. یه کسی رو میبینیم به یاد خورده قرضمون میفتیم، یه کسی رو میبینیم به یاد درد و رنجمون میفتیم، یه کسی رو میبینیم گشاده میشیم، شاد میشیم، سر حال میشیم. این واقعا همینطوره. انسانی که 10 سال 20 سال 30 سال نیکندیش و پاک فکر و پاک رفتار بوده، دیدن این انسان حس خوب در انسان ایجاد میکنه، گرمی در انسان ایجاد میکنه. مولانا میگه زبس دعا که نمودم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد دارد. من اصلا دعا شدم، هر کسی منو ببینه به یاد دعا میفته، به یاد خدا میفته. و از این شاید جالب تر اینه که دوستان ما بو پیدا میکنیم. واقعا ایمان دارم که انسان ها بو دارند. یعنی کسی که حرص و کینه و نفرت و خشم در وجودش باشه، این انسان آرام آرام وقتی دیگران میبیننش بوی بد ازش میشنون. و انسانی که درون پاکی داشته، انسان های دیگه که اونو میبینن بوی خوب ازش احساس میکنن. به همین خاطر که مولانا میگه برای شناختن دیگران نه به زبانشون توجه کنید نه به عملشون، چون انسان ها میتونن فریبکاری و ریاکاری کنن و زبان بازی، به بوشون توجه کنید. چرا؟ چون هیچ کسی نمیتونه بوی خودش رو کنترل کنه. بوی حرص و بوی کبر و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. کبر بو داره و در وجود ما خودشون نشون میده. از این عجیب تر اینه که نام ما هم بو پیدا میکنه، خاصیت پیدا میکنه. شما اسم یک کسی رو میشنوید ندیدیدش، ولی یهو اسم دلتون آروم شد. اسم یک کسی دیگه میاد، تمام وجودتون میلرزه و تنش پیدا میکنه و احساس اضطراب پیدا میکنه. اتفاقی در درون ما نمیفته مگر اینکه بر ظاهر ما آشکار میشه و در سخن ما آشکار میشه و در بوی ما آشکار میشه. از این جهتی که امرسون میگه آنچه که هستی چنان در گوشهایم فریاد میکشد که نمیتوانم آنچه را که میگویی بشنوم. یعنی تو با بودنت با من حرف میزنی، نه با حرف زدنت. از این جهتی که مولانا میگه ذکر هر چیزی دهد خاصیتی. اسم بخارا اومد، ما به یاد فقه افتادیم و در بی فقه شروع کردیم به سخن گفتن. دوستان ببخشید خیلی طول کشید. دوستان بدون فروتنی عذرخواهی میکنم، این بیت ها خیلی حرف داشت و من یک هزارمشون رو نتونستم بگم، یعنی هر کاری میکردم نمیشد. خودتون لطفا رو اینا فکر کنید، تأمل کنید، اینا رو حفظ کنید و تکرار کنید و ببینید از توش چه گنج هایی، یعنی خوردیم به یک رگه طلا، دیگه باید از این رگه طلا تا میتونیم استخراج کنیم.